شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یک هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقای اتخاب شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید عزیز.
با سپاس از برنامه بسیار زیباتون. من از ایران تماس میگیرم. عرض کنم من تو ازدواجم به مشکل برخوردم. پسر سوم خانواده 4 فرزندی، 4 پسری هستیم. با برادر اولم 7 سال، برادر دومم 6 سال و با برادر کوچکترم که سال خلاص سنی دارم 37 ساله هستم و خانم هم 34 سالش هست. ایشون هم از کنم خدمت که فرزند سوم خانواده 6 فرزندی پناه دختر هم هست. من روز اول ازدواج ما یه طور اختلاف سلیقه و مشکل تفاهم زیاد داشتیم، یعنی بسیار شدید، ولی خب اومدیم جلو و یه دو سال که گذشت بچه دار شدیم. یه پسر 5 سال و 8 ماه دارم. الان اختلافم واقعا زیاد شده. خواستم دلی به جای رسیدم که نمیدونم بعد بین موندن تو این زندگی و طلاق کدوم رو انتخاب کنم. به خاطر پسر خیلی خیلی نگرانم. خواستم راهنماییم کنید.
به من بفرمایید چه مدتی است ازدواج کردی؟
7 سال.
اون وقت چه مدتی قبل از اون واقعا همدیگه رو میشناختی؟
والا ما 8 ماه نامزد بودیم که یه بارم نامزدی رو به هم زدیم، ولی خب دوباره برگشتیم. و
خود شما
داره پدر و مادرم.
شما چی خوندید؟ چه می کنید؟
من لیسانس اقتصاد هستم، خانم هم دبیر آموزش پرورش.
به من بفرمایید که دو تا مورد اصلی که قبل از ازدواج با هم مسئله و مشکل داشتی چه بود؟
والا شدیدن سر مادرشون بود، خیلی تحت تاثیر مادرشون بودن. مادرشون خیلی بددهنی میکرد.
بچی هستن؟
خود بددهنی میکرد، یعنی انگیزت بد و بیرا میگفت. اونطوری که رفتار میکردن مورد پسند من نبود. من خونه‌شون که میرفتم یه شوخی های میکنن که من اصلا نمیپسندیدم. وضعیت اینجوری بود دیگه، نظر خانوادگی زیاد شباهت زیادی با هم نداشت.
تو غیر از اون چی؟
غیر از اونم خیلی تمایل شدید است که الان همینجوری که هی بیشتر به سراغ مادرش رو حمایت کنه و سر بزنه و خیلی تحت تاثیرشونه. البته اگه بهشون بگین ایشون همه افراجه به من میزنه. من الان نزدیک 10 روزه که خونه خودمون نیستم. ایشون با پسرم تو خونه هست، خونه پدر و من اومدم بیرون که جلوی برکه دعوای چیزی نشه. ولی خب خونه هم به هم نزدیک، هر روز میرم پسرام میارم اینجا بازی باش میکنم، یه ولی دو ساعت میبرم دوباره خونه تحویلش.
آخه داستان این است که واقعا نقش مادریشون چقدر همسر شما شبیه مادرشه و یا همون نوع رفتار یا گفتاری که شما نمیپسندید ایشون هم داره؟
والا امسال خیلی شدیده، چون امسال ایشون حتی با پدر من هم یه احترام میکردن، بعد بیراه گفتن. ببینید چی جوریه، الان بعد بیراه میگه، بعد فرداش عذرخواهی میکنه، دوباره ممکن اتفاق دوباره تکرار شده. 6 ماه گذاشتم دوباره برخورد اینجوری لفظی شدید هم با من هم با پدرم داشتن. انتظاراتون بیشتر مالیه، میگن که من حقوقم مال خودمه و تو کم میذاری و نمیدونم از نظر مالی اینجوری اینجوریه. منم کارمند هستم، یه تقسیمایی که زندگی دوست داشتم انجام میدیم از اول، که بالاخره زندگی مشترک هزینه مشترک و درآمد مشترک هم داره، ولی شون اینجوری وقتی نمیتونن تو زمینه مسائل مالی شفاف عمل کنن و شفاف باشن.
یعنی
شما بیشتر بحثایی که با ایشون
دارین سر مسائل مالیه. آخه مقصودتون از مسائل مالی که خب یه دفعه آدم مثلا تکلیف روشن میکنه. فرض کنید ایشون درآمدی که داره رو برای خرج خونه یا خودش نمیاره. خب یه دفعه است. هر روز که نمیشه راجبش صحبت کرد. بیاد بس از شما یه سوال کنم. حقوق شما اگر فرض کنین 1,000,000 تومانه، حقوق ایشون چقدره؟
800 تومان.
اون وقت شما خرج خانه شما چند درصدشو شما میدید، چند درصدشو ایشون؟
شاید 70 درصد 80 درصد
شما میدن. خب وقت ایشون با بقیه پولشون چه میکنه؟
والا بقیه پولشو من
نمیدونم. یعنی چی آخ نمیدونی؟
خب توضیح نمیدن. وقتی که بگم میگن که نه خب خرج همین زندگی شده، شما حواست نیست، من میرم خرید میکنم میارم. الان که از فوق لیسانس هم قبول شدن، درست فوقلیسانس هم میرن، اصرارم دارن که از حقوقشون هم برای اون مثلا استفاده بکنن. مشکلاتمون مضاعف هم شده. حالا یعنی خب من یه دفعه نشستم گفتم ما باید این مسئله رو روشن کنیم، یه حساب مشترک بذاریم و خرج خونه رو پیم بریم که بعدم بفهمیم چه کار میکنیم. ولی شما حتی یه بارم این کار رو نکردم.
نه آیا اصلا ایشون قبول دارن که شما 70% میرید ایشون 30% یا نه؟
دقیقا خیلی ایشون میگن تو خیلی کم میدی، اون خیلی میدی، اصلا دروغ میگی، اون وقت اینقدر می بقیهش هم میبری پس انداز میکنی واسه خوده. ببین به ما چند پیش هم جمع شده بودیم بزرگای خانواده من و ایشون، به شدت دروغ میگفتن و همه متوجه شده بودن که نمیدونم چه اصرار دارن تو همه زمین ها دروغ بگن. در حالی که من نه معتادم نه اعتیاد دارم نه سیگار میکشم، من موزیسیانم هستم، کار موسیقی هم میکنم، خیلی هم بچه‌مو خیلی خیلی دوست دارم، آدم مبادی آدابی هم هستم تا اونجا که برام امکان داشته باشه. ولی ایشون یه جوری اگه کسی ندونه راجع من صحبت میکنه که بلا به دور دیگه، خیلی بد میگه.
شما خودتون چقدر به خانواده خودتون فکر کنین وابسته اید؟
وابسته منم همون چیزی که شما میگفتی که اختلاف سنی و زیاد بچه ها و پدر و مادر ها و اینا موثره. من فکر میکنم آدم وابسته هستم.
پاخی گرفتاری بیشتر از اونجاست عزیز. یعنی شما دوتا چون نه شما مرد شدید نه ایشون زن شدن، شما پسر موندید ایشون هم دختر موندن و هم دعوا دارید و اصلا نخواستید بپذیرید. من آخه شما ایشون رو مورد اعتراض قرار میدید، تازه ایشون یه دختر وسط 5 تا پسر، در ارتباط با مادرش معلومه جایگاه خاص داره، شما که 4 تا هستید به عنوان یه مرد در ارتباط با خانواده، چرا ایشون باید با پدر شما مسئله پیدا کنه؟ چرا پدر شما درگیر مسائل شما بشه؟
آخه ایشون اینطوری فکر میکنه، فکر میکنه میگه پدر شما و مادر شما نقش دارن تو زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میدن. که مثلا بد رفتاری هم نمیکنه، من رفتارم یه رویه مشخصی داره، ولی ایشون میگن تو پدر مادر که میاد مثلا 5 ماه 6 ماه سالو اینجا محلی که مازون میگم نیستن، میگه تو وقتی پدر مادر میاد رفتارت عوض میشه، اخلاقت عوض میشه.
حالا یک
تو من سوال دارم از خدمتتون. مثلا ایشون 7 ماه با پدر مادر من اصلا تماس نمی‌گیره، صحبت هم نمی‌کرد، بعد اینکه برای 7 ماه گذشته توهین بهشون کرده بود اصلا زنگ هم نزد، اتفاقی هم نکرد، 7 ماه تمام هیچ ارتباطی باشون نداشت. منم بهشون گفتم خب شما حالا که اینجوره، حالا که پدر مادر من تو خونه من نمیاد، پدر مادر شما رو کنه نیاد دیگه، چون معنی پیدا نمی‌کنه شما بخواید این ارتباطی یه طرفه رو داشته باشید. پس پدر مادر شما نیاد، منم نباشم دوستم نباشم دشمنم، حداقل تا زمان که شما رضایت میده. ولی ایشون همون اولش قبول کرد، ولی کسی که نمودش اوورد و اونجا رفتارایی و بعدم چه رفت. من سر این مسئله ازشون ناراحت شدم، توضیح خواستم. ایشون هم یه دفعه آقای دکتر اصلا نمیشد ما 5 دقیقه بشینیم صحبت کنیم، بعد از 2 دقیقه ایشون داد میزنه، خیلی هم گریه میکنه. یعنی تا با ایشون من بحث میشه ایشون شروع به گریه میکنه و داد زدن و احترام کردن و میره تو اتاقش در میبنده. اینجوری میشه. ما پیش مشاورم زیاد رفتیم، من 10 جلسه خودم رفتم، گفتم که شاید اشکالات واقعا از خودمه تو زندگی مشترکم. بعدن ایشونو بردن، ایشون 2 جلسه اومد دیگه هم نیومد. اون خانم مشاورم که پیشش میرفتیم گفتش که ایشون مقصر دیگه هستم خدمتش که تا اونجا که میتونستم واقعا تلاشمو کردم. حالا من سوالم اینه، واقعا مشکلم روی پسرم، خیلی دوستش دارم، جدا شدن برام یه معضله، نمیدونم آسیبش به اون چقدره با وجود این مادر و این اخلاقی که مادرش داره و جلوی بچه بعضن پرخاشگری میکنه و مطلق میندازه و موندنم توی زندگی که خودم خیلی اذیت میکنم.
به من بفرمایید به من بفرمایید ایشون به عنوان مادر چگونه با فرزندتون رفتار میکنه؟
پسرم با من از نظر راحت بودن راحت تره، ولی از ایشون خوب حساب میبره، چون جدی ترن کلا، ولی با من رفیق تر.
آیا شما هیچ وقت گفتگوی جدایی طلاق هم با هم صحبت راجبش کردی؟
والا ایشون خودش دو سه روز پیش گفت من فکرامو کردم، وسیلم هم گرفتم، میخوام جداشم، هیچی عوضت نمیخوام، پسرم اون تا 7 سالگی که مال مادره، ولی اگه شاهداری باشه پیش تو بمونه، بعد جلسه بذاریم تمومش کنیم. گفتم باشه. من که جلسه رو گذاشتم ایشون اصلا صداش کلا عوض شد، اینقدر فکر میخوام، اینقدر مهریه میخوام، تا طلاق جای نشه از این خونه نمیرم، جهازمو میخوام، اصلا کلا یه چیز دیگه شد. اصلا من همیشه با این دروغگویی ایشون مشکل دارم. با این
شما به من بفرمایید که مهریه ایشون چقدره؟
500 هزار.
شما
الو
متوجه هستم امکان پرداختش رو که نداری داری؟
هیچ وقت ایشون الان به ما گفتای دوست گفتی من 50 تا سپیکر حاضرم بگیرم و برم، البته خیلی شرط دارم مطمئنم اگه ما بخوایم اون 50 تا رو فراهم کنیم بعد ایشون چیز دیگه.
فرض کنید شما مشکل مالی برای جدایی نداشتید، شما دلتون میخواد جدا بشی؟
آها یه نکته رو بگم جواب سوال شما هم توشه. من از نظر چشمم خیلی چشمم ضعیفه، یعنی زمانی که ازدواج کردم چشمم ضعیف بود، من ایشونو بردم توی چشمه گفتم که من وضعیتم یه جوری که شاید بعدا بدتر بشم، چه فکرشم ایشون گفت که بله ایشون از نظر چشمی توی وضعیتیه که ممکنه بعدا آسیب خیلی بیشتر بشه، ممکنه آسیب نشه، ایشون قبول کرد و من سال 89 دیگه فشار چشم خیلی رفت بالا، الان از سال 89 قادر خوندن نوشتن نیستم، چشمم خیلی خیلی ضعیف شده. من گفتم خب شاید فشارهای زندگی با همچین آدم اینقدر ما تحت فشار قرار روش نیست که بگه ولی که میگید که چقدر دیست داری باری زندگی کنم، من به خاطر پسرم خیلی دیست دارم، یعنی یه راهی برای پسرم پیدا کنم، وگرنه ایشون خیلی توی سالها منو درک نکرده، تین سه چهار سالی که من چشم گیر شده حتی یه بار برای من کتاب نخونده، توی 7 سال زندگی مشترک هیچ وقت پای آهنگی یا ترانه ای که میتونم درست کنم ننشسته گوش نداده، کلا مسئولیتش حابیاش چیزای دیگر.
آخه شما سر اصول اساسی با هم اختلاف دارید، به مسائل جزئی نمیشه رسید. به من بفرمایید که آیا فرزندتون، چون یه اشاره کرد فقط میخوام مطمئن میشم، از اختلاف شما و جنگ و جدال شما با هم دیگه خبر داره؟
والا تا اونجایی که تونستم سعی کردم توی شرایط قرارش ندم که متوجه چیزی بشه، ولی مثلا دو تا قهر و آشتی، دو تا دعوا دیگه که مادرش گریه کرده، گفت ما بعد این میگفت که چرا شما دعوا کردین، گفتم بابا پیش میاد تو زندگی، چه مهمی نبود تموم شد. الان که میبینه من و مادرش همدیگه که میبینیم اصلا با هم صحبت نمی کنیم، هنوز چیزی نگفته، فقط میگه چرا شبا نمیای خونه، میگم که بابا جان من سر کارم، کارم یه جوری شده که دو روز یه بار میتونم بیام، چیزی بروز نمیده، اگرم میدونه چیزی نمیگه، ولی خب فوق العاده باهوش هست.
آیا فکر کنید خیلی ناراحت تر از گذشته است که شما با ایشون اختلاف داشتید، یا حالا که جدا شدید چون جنگ رو نمیبینه راحت تره؟
در ظاهرش نمیبینم ناراحت باشه، میاد اینجا با هم بازی میکنه خیلی خوشحاله و دوست هم نداره بره پیش مادرش. این مسئله برای من مادرش از اینم ناراحته که خاله من تماس گرفته گفته خودش و پسرش اینجوری، حتی پسرش به من مطلقی میندازه من که با مادرم تلفنی صحبت میکنم، یعنی میگه پسر خودم به مطلقی میندازه، چون برای من خیلی عجیبه. ولی مثلا من با زور اجبار رایش میکنم، میگم برو، خوب مادرش میاد دنبالش نمیده، میگم بابا جان برو، میگه میخوام بمونم، بعضا شبا اینجا پیش منم یکی دو شب شده مونده، اوکیه با من. نه
شما از دوته ادارش برمیاد به تنهایی؟
والا من همه نگرانم اینه که اگه سال دیگه رفت کلاس اول، من با این وضعیت جسمی نمیتونم درس و مشقش رو کاری واسش بکنم، زیر و گرفتاری هم همین هست، همین مشکلات هست. ولی با آغوش باز اگر که این شرکی باشه که مجبورشم، قلبن دوست دارم این کار بکنم، ولی نمیدونم اگر اینجوری بشه چی کار میتونم بکنم، از درس و مشقش یا اینکه مسائل اینجوری بشه.
بله حالا بذارید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم یکم ادامه بدید. شنگل ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه راستی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین؟ بهترین بهترین هاست.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برست انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55. آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیپ گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام عرض.
خواهش میکنم. آیا توی مدت به چیزی فکر کردید؟
بله بله آقای دکتر، من یک دو تا مسئله فراموش کردم خدمتتون بگم. اولا که سه تا از برادرای ایشون تحت نظر روانپزشک هستن، یعنی قرص مصرف میکنن. بله مادرشون هم که دکتر اعصاب میرفتن وقت مصرف میکردن برای همین اضطراب و استرس و اینجور چیزا. این یه مسئله. مسئله دومی بود که فقط من میخواستم ببینم که با توجه به این وضعیت میخواستم ببینم که حضور سر من توی همچین خانواده ای اگه با فرض میتونم بگم اصلا بچه رو نمیتونم نگه دارم آسیباش بیشتر از این است که من خودم بخوام بزرگش بکنم. چون تو خانواده ما مسئله روان پزشکی اینجوری نداریم.
ببینید عزیز، دو سه تا اصله، من نمیدونم آیا به شما مرتبط میشه منطبق میشه. اصل اول این است که در بسیاری از موارد اختلافات جدی و شدید پدر و مادر به مراتب آسیب بیشتری به بچه ها میزنه اگر بچه ها پدر و مادر از هم جدا بشن. یعنی جدایی پدر و مادر اونقدر به بچه ها آسیب نمیزنه. همیشه طلاق و جدایی بده، همیشه هم همطور که بارها گفتم قسمت های از بدن همه آدم های درگیر رو قطع میکنه، ولی خیلی از اوقات میزان آسیب در اختلافات بیشتر. دوم این که من شما رو با توجه به مشکل چشمتون و موانع و محدودیت هایی که تو این زمینه هست خب یه مقدار نگران کننده است. حالا البته نه مسئله درس و مشق فرزندتون، چون اون رو میشه از یه طریقی به یه نوع دیگری اگر لازم بود جبران کرد، اونم برای سالهای بعد میتونه معنا پیدا کنه. ولی موضوعی که همسرتون به گونه‌ای با فرزند، اونم فرزند تکی رفتار کردن که اون ترجیحش پدرشه، علامت خوبی نیست، چون بچه ها معمولا قرار تو این سن و سال بیشتر بخوان با مادر باشن تا پدر. ماجرای بیماری خب یه ذره بودار هست، یعنی این که شما به من میفرمایید همسرتون وقتی اشکالی پیدا میشه ناراحت میشن و گریه میکنند و بعدن میرن تو اتاق و صحبتی نمیکنند و چنین و چنان، اگر یه مانور و بازی است که این رو برای بردن بحث انجام میدن، یعنی نسبتاً آگاهانه و در اختیار و کنترلشونه، یه موضوع. ولی اگر نه، واقعاً اینا به صورتی است که اتفاق میفته، به همجه است که بعدش هم ممکنه پشیمان بشن و ناراحت بشن، ما خب با یه مقدار مشکلات روانی روبرو هستیم. اینم که تراپیست به شما بعد از نیومدن ایشون گفته تقصیر اون، حرف درستی نیست. یعنی این کار کار تراپی نیست. راجعه چی تقصیره؟ قصه دو تا آدمی است که درباره یه نوع بازی که اسم زندگی زناشویی قواعدی رو رعایت میکنن یا نمیکنن، یا نوع بازی رو دوست دارن یا دوست ندارن. یعنی من اونم خیلی مورد دقیقی نمیبینم. نگرانی شما رو هم درباره فرزندتون متوجه هستم، البته اینکه تا 7 سالگی با مادره خیلی چیزی نمونده، یعنی ما 1 سال و 4 ماه دیگه داریم و خب اینا میشه به جوری از حالا یا بعد ادارش کرد. حساسیت من سر مسائل نتیجه جدایی و جنگی است که شما ممکنه بکنید، که در پرسش من مربوط به مهریه مطرح بود و خب اون میتونه در یه جایی مانند ایران باعث زحمت بسیار بشه. به من میگید که چه باید کرد؟ میگفتم اگر یه شناخت بیشتری از هر دوی شما میداشتم میتونستم بین بد و بدتر بد رو به هر حال در موردش نظر بدم، چون اصلا شما زندگی خوبی نداشتید، ندارید و به نظر من نخواهید داشت. یعنی اگر شما فکر میکنید که معجزه اتفاق میفته و رابطه شما خوب و درست میشه، به نظر من به دلایل آنچه که اشاره کردید و آنگونه که تا به حال بوده و بعدم سن هر دوی شما و داشتن یه بچه و اینا و اون دخالت و وابستگی هر دوی شما به خانواده، نه، زندگی همین جوریه. حالا یه کمی بهتر یا یه کمی بدتر، ولی زندگی بدیست. یعنی اونگونه که شما داری توصیفش کنید، علت همین است که یه اصولی متاسفانه رعایت نشده و این دوگانگی که من همه جا صحبت شد دارم، واقعا این ماجرای مهتربی و وابستگی یا واقعا من مسئله سنت و مدرنیته و مدرنیزم، مسئله شماست دیگه. دو تا آدم تحصیل کرده هنوز به ماماناتون چسبیدید، خب چیکارش میشه کرد؟ اونم مادری که هیچ نقشی نداره و یا پدری که قرار نیست هیچ نقشی در زندگی مشترک شما داشته باشه، مثل بقیه، مثل همسایتون غریبه و خارجی است. ولی ما در دنیایی هستیم که هنوز میخوایم با اصول گذشته زندگی کنیم. اگر ولمون هم کردن، بعضیامون تو شهرها و فریوها میخوایم بشینیم اونجا آبگوشت بخوریم و پیکنیک داشته باشیم. یعنی اینا چون با هم نمیخونه همه رو گیر انداخته و گرفتار کرده از جمله شما. حالا شما مشخصا اگر دلتون میخواد، گرچه من میدونم پاسخ روشنی براتون ندارم و مطلبی هم برای من برای روشن شدنش، اگر گفتم کار روان درمانی تراپی با هر دوتون بود، بعد از دو سه ساعتی تکلیف تا حدود زیادی روشن میشد، حداقل تشخیص داده میشد. شما آدم خوبی هستید، ولی خب شما هم باید وابسته باشید و یه مقدار حالت منفعل پرخاش کرد، یعنی پسیو اگرسیو بودن تو مشخصه. همسرتون بگونی که شما توصیف میکنه، بگونی که شما توصیف میکنی بیمار، و بنابراین خب این ترکیب نیست که بشه از توش چیز خوبی در آورد. بنابراین ازتون حرف من یا پرسش من این است که واقعا سوالتون از من چی عزیز؟
آیا سوال اینه که میخوام ببینم اگر من به خاطر پسرم به این زندگی برگردم، احتمال خوشبختی پسرم بیشتره، یا اینکه یعنی دوست ندارم وقتی بزرگ میشه بگه تو به خاطر خودخواهی خودت این زندگی رو از هم متلاشی کردی.
نه ببینید من همینجا با همه شما پدران و مادران عزیز بحث دارم. اصلا شما نگران پرسش و پاسخ 20 سال بعد فرزندتون اگر هستید، اصلا کاملا از واقعیت ها به دور افتید. مهم اینه که انتخاب درست الان چیه. اصلا پسر شما، دختر شما بعد از 20 سال چه نظری میتونه داشته باشه که 20 سال قبل پدر مادر من باید جدا میشدن یا نمیشدن؟ اصلا مسخره از این حرف. یعنی اونو ورش کنید عزیز، دنبال پسرتون در آینده نباشید. موضوع مهم انتخاب درست الانتونه. گفتم انتخاب درستم نه، انتخاب کمتر بد الانتونه. حرفایی که شما به من میزنید، باز تکرار، حرفایی که شما به من میزنید، اختلاف شما بالا میگیره و کار دستتون میده و یه فرزند تک در اینجا آسیبش سخت و سنگینه. جدایی حتما بده، برای اینکه اون زمانی که با شماست معلوم نیست شما از کی میخواید کمک بگیرید، و وقتی که با او هست، مادرش هست، معلوم نیست ایشون او رو در چه شرایط و وضعیتی میبره. این که شما رو از دیدن فرزند یا مادر رو از دیدن فرزند محروم کنن حتما اشتباه بزرگی است. بنابراین شما با ازدواجی که کردید گرفتار رابطتون با همسرتون به خاطر فرزندتون هستید، و اون چیزی است که هم میتونه هر دوی شما رو آزار بده، هم بیشتر فرزندت، اونم تازه در خانواده ایرانی، به دو دلیل. دلیل اول اینه که بسیاری از ما بعد از طلاق تازه جنگ اصلیمون شروع میشه، و حالا اتفاقا حرفایی که به هم نزدیدیم و کارهایی که علیه هم نکردیم حالا میکن. بنابراین طلاق برخلاف بسیاری از جوامع اروپایی و امریکایی پایان ماجرا نیست، تازه آغاز جنگ های سنگین و تازه و جدید. دوم دخالت اطرافیان تو این ماجرا که سرکلشون به دلایل مختلف پیدا میشه و اونا گرفتاری بر گرفتاری های بچه ها و نوه ها اضافه میکن، و درست ماجرای شما از همه اکتون هم حتی پیداست. یعنی شما مشکلتون با مثلا مادر ایشونه و یا برادرهای گرفتارشون، ایشون هم مشکلش با مادر شما یا پدرشونست، و خب نشوندنده این است که این وضعیت با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. نتیجتا من از شما انتخاب خوب ندارید. شما یه کاری کردید هر دوتون که بهتون پیشنهاد ای بسا نمیدونم تبعید دادن، زندان دادن یا شلاق دادن، و این انتخاب شماست که کمتر بد قبول کنید. احتمالا هم شما هم همسرتون موضوع اصلی فرزندتونه، ولی اگر واقعا موضوع اصلی رو میدونستید یه فکری برای بهبود روابطتون و حداقل کم کردن آسیب نشون میدهید، ولی بر اساس حرفایی که میزنید خیلی خودخواهانه و ناآگاه هر دو دارید عمل میکنید، و بعد چون از آغاز ازدواجتون هم اشتباه بوده، این ماجرای ازدواجی این چنین بدون واقعا اطمینان از اینکه کار درستی میکنیم و بلافاصله هم صاحب فرزند شدن مدت کوتاهی بعد از ازدواجتون، خب این همه اشتباه بوده دیگه. همه اینا کارهاییست که غلطه. الانم درست مانند یه جراحیست که انجام دادن انجام ندادنش هر دوتاش بده، فقط بحث در کمتر خوب و بد است. ولی اگر بخواید اشکالات و اختلافات رو ادامه بدید و این جدال خانوادگی و فامیلی هم بهش اضافه بشه، همه متضرر میشه. ولی معناش این نیست که اگه جدا بشید هم چیزی خوب میشه، فقط شاید اونم اصلا من مطمئن نیستم، اشکالات و اختلافات برای هر دوی شما و فرزندتون میتونه کمتر بشه.
خب
در چه حدی رم اصلا نمیدم. گفتم اینا اطلاعات بیشتر میخواد عزیز، نزدی آشنایی بیشتر با ویژگی روانیتون یا ارتباطاتون، حالا اینکه اصلا خانواده ایشون به موضوع جدایی دخترشون یا خواهرشون چه جوری فکر میکنن، اینکه خانواده شما میخوان بعدن با شما و فرزندتون چه کنن، خود شما با توجه به مشکل چشم که مسئله جدی است خب با چه موانع و محدودیت های روبرو میشید، شما 37 سالتونه، همسرتون 34 سالشه، شما 30 سال 40 سال 50 سال عمر جلوتونه، بعدش میخواید چیکار کنید؟ به نظر من کار لازم رو در جهت فهم و شناخت خودتون و یکدیگر و کوشش به جهت حل مسائل و مشکلاتتون رو نکردید، اونم میتونم بفهمم چرا. و خب اگر از اون را اقدام کنید حداقل معلوم میشه اینکه واقعا شما میتونید با هم زندگی کنید یا نه، یا بهتر کدام. و دوم اینکه نمیذارن بیش از اون به خودتون آسیب بزنید. ولی الان نوعی که شما درباره اشکالات و اختلافاتتون صحبت میکنید، اومدن شما از خونه بیرون، گفتن همسرتون که من اینجوری میخوام، بعد حرف اونجوری عوض کردن، بعد تهدید به اینکه من رفتم وکیل گرفتم، بحثای از این قبیل نشون دهنده واقعا گرفتاری و بیماری و نادانی عزیز. و خب تو شرایط این چنین سخت و سنگین با نادانی و خودخواهی چی کار میشه و بیماری، من اونجا مسئله دارم. به همجرد است که شما قدن یه روانشناس خوب پیدا کنید و ببینید با خودتون و همسرتون چه میتونید بکنید. شاید خیلی از اوقات روشن باشه که 90% صلاح شما و همسر و فرزند تو این است که بمونید و 90% بهتر جدا بشید، اونم با چه ترکیبی. الان از نظر من چون اطلاعات رو ندارم، فقط میتونم مطمئن باشم که رابطه و اوضاع بده و متاسفانه خیلی هم بهتر نخواهد شد. اونم میتونم ببینم.
جا. یه وقتی من اعتبار کردم خواستم دارید هم بودم فقط مثلا چشمی خودم تحت فشارم خیلی، اگه قصد شد شما برای من توضیح بدین. اینه من چیزی نمیتونم که خودم حرف کنم، اون وضعیت روزانه من یه جوری که برای من تحت فشار قرار میگیرم به خاطر این مسئله، چه سر کار چه منزل چه دارمیه.
یا متوجه هستم عزیز، متوجه هستم، حدسم میزنم از چه نوعی است مشکلی که بهش اشاره میکنید. خب این یه گرفتاری بزرگی عزیز، این یه گرفتاری است که میتونه انسان رو با مسائل و مشکلات جدی روبرو کنه و شما هم روبرو شدید و روبرو خواهید شد. خب اونه که یه موانعی سر همسر بودن و پدر بودن شما هم به وجود میاره و یا استقلال و آزادیتون و یا امکانات مالیتون و اینا همه و همه مسئله است. به هر حال یک کسی باید بیش از این بدونه. و بعدم همونطور که عرض کردم متاسفانه تو شرایط خوبی نیستید، به این زودی هم احتمالاً بهتر نمیشه، بنابراین فقط باید دید که چه باید. متاسفانه من تلفنتون رو از دست دادم روی خط، امیدوارم بتونید به یه نتیجه مطلوبی برسید. اجازه بدید من از این فرصت 2 دقیقه‌ای که تا پیام هاست استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من کنفرانس کودک درون رو شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در شهر تورنتو کانادا خواهم داشت در مدت 16 ساعت و بنابراین هر دو روز شنبه و یک شنبه از ساعت 10 صبح هست تا 6 بعد از ظهر کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، گرچه بسیاری اون را دریافت کردن ولی خوشبختانه جایی بزرگی است، میتونیم دوستان اونجا داشته باشیم. همچنین این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. همچنین در روز یک شنبه 7 دسامبر در شهر سنیویل در شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو در شرایتون اونجا فاز رستوران برنامه‌ای خواهم داشت 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. ورودی این کنفرانس هر کدام $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود یا میتونید از طریق kodum.com کارت خودتون رو از قبل تهیه بفرمایید. بنابراین یک شنبه 7 دسامبر در سنیویل در شرایتون شهر سنیویل در شمال کالیفرنیا. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشید. لطفاً با ما باشید.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز. مطمئن باشید در کنار روی باز و خلق خوش، با در برداشتن جواهرات زیبا، تحسین همگان را برمی انگیزید.
جفریز در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، فروش، خرید و تعویض جواهرات و ساعت‌های معروف دنیا. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اوه کی مگو، تو انزاق غذا نمیاره که.
دلوغ میگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شدم.
چطور؟
آخه قضیه دوتا یکی شده.
دوتا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن.
عزیزم دیپرشن
همون اعلام کرده هر کی دو تا کیسه برنج پاشنه بلند و خوشتام و خوشپز و دونه رو سبز بخره یک کیسه هم مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونه رو سبز خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من دو ماه از ایران اومدم، هر کار کردم نتونستم با شما تماس بگیرم. الان تونستم. خانمی هستم 68 ساله. سه تا بچه دارم.
میشه لطف کنید رادیو رو خاموش کنید چون صداش داره پخش میشه عزیز.
چش چش چش. اجازه بدید. الان نه. الان. بفرمایید. ایتت خاموشش کنید. بله من سه تا دختر دارم، دختر بزرگم متولد 49، دومی 54، سومی 61. بزرگی خیلی اذیت میکنه بچه‌ام که بود، متأ الان با اینکه ازدواج کرده توی آمریکا است. دومی هم بعد از یک سال اومدن آمریکا، ایشون همش اختلاف داره با ما، هیچ وقت با ما خوب نیست. به قول خودش میگه من یک دفعه با یه دکتر صحبت کردم، ایشون گفته اصلا محل پدر مادرت نذار. الان با اینکه ما الان دو ماه اومدیم، شوهر من الان مریضه، اینجا فهمیدن سرطان خون داره، تو بیمارستان خوابیده، مرتب بیمارسه. این بچه یک دفعه یه زنگ نذار ببینم پدرش فوت کرده زنده است، یه احوالی از ما بپرسه. خواهرش بهش گفت، یه دخترم الان تو ایرانه، بهش گفته که بابا مریض، حالش خوب نیست. گفته به من چه، میخوای اینطوری بگی که دل من بسوزه که بگم پاشو بیاد اینجا پیش من، از این حرفا. بعد این بچه هم که بود همش حالا میگه
حالا خسر کنم، چه فرقی میکنه
من بچه اگر... بودم من کتک زدید.
خب حالا واقعا زدن نه زدن یا نه
خب زده دیگه، پدرش یه نظامی بوده خیلی
کاری ندارم. نه ببینید عزیز، حالا به من بفرمایید، من اصلا مریض، من یکی پسرم تلفن بکنه یا نکنه چه فرقی میکنه؟ چرا ما اومدیم اینقدر این موضوع؟
دلم میسوزه آخه تو واقعا زحمت کشیدم پاشون، واقعا
چه ارتباطی داره به
شما؟ اینا رو همینجور من اینه میبردم مدرسه، میبردم دبیرستان، حتی دانشگاه میبردم، اونجا مینشستم تا این تعطیل بشه وردارم بیارمشون خونه. یه همچه آدمی بودم من.
خب آخه این که
اینکه شاگرد اول دانشگاه هم بوده این دختر.
خب آخه اینه که نشان
بای همه حال طراحی لباس، مهندسی شیمی قبول شد، گریموره، این چیزا. هنو میگه شما هیچ کاری برای من نکردین.
خب میگه
هیچ کاری برای من نکردین.
حالا شما چرا خودتون رو زن، من باید توی این سن و سال بگیرم بشینم نگران این باشم؟
دلم میخواد ببینم تون با تون صحبت کنم، ولی چه کار کنم؟
یعنی چه آخه خانم شما بی خودی ما آخه ببینید، من اشکالی که دارم که شما رو خوشحال نخواهد کرد اصلا، من به اینا برام پسر من برگره بگه تو هیچ کاری برای من نکردی، هر کارم کردی بد بود، میگم پسرم بسیار متاسفم، خداحافظ. 5 ثانیه بعدم بهش فکر نمیکنم. ما که نمیاد اینجا بشه این بقیه راجع ما چی فکر میکنه، هرچی میخوان فکر کن، هر کی میخواد باشه. پسر دختر شما میگه شما بد کردید به ما، بله هیچ کاری هم نکردید، بله تمومش بس. من برای چی ناراحت بشم؟ من چرا باید بگم که شما باید قبول کنید که من برای شما یه کارایی کردم؟ علاوه ما به عنوان پدر و مادر قرار بوده وظیفه‌مون بوده یه کارار بکنیم، اگر کارار درست کردیم که دیگه طلبکار نیستیم، اگرم کارار بد و غلط بوده که بدهکاریم، اینجا که فرقی نمی‌کنه عزیز. بعد من تمام حرف و نگرانیم این باشه که دختر من در حالی که من حالم خوب نیست یا پدرش مریضه زنگ نمیزنه احوال بپرسه، متخصص این کار نیست. حالا بگیم امروز بهتره، نه دیروز بد بود، حالا الحمدلله خوب شده، این دوایی که بهش ساخته نه اون دوا میست که بدترش کرده. نمیخوام بگم اینا موضوعایی هستن که اشکالی داره که آدم ها با هم راجع شد، ولی اگر کسی نمیخواد راجع به این موضوع حرف بزنه، چه موضوع مهمی نیست که من اینو بکنم.
من نمیدونم آقای دیگه، به خود نمیدونم، همش میگه فرق گذاشتی به اون رسیدی به من نرسیدی، خدا شده تا اون چیزی که پدرش یه نظامیه با اینکه هرچی از دستش بر اومد، کرد بریم هر سه تاشون.
آخه این حرفای که سرکار خانم معنا نداره قربونتون، آخه شما یه چیزایی هرچی کاری کرد از دستش بر اومد کرد. خب ایشون چرا کتک زد؟ اون کار بی خود کرد.
خب دیگه بالاخره یه موقع آقای عصبانی شده.
نه بی خود عصبانی میشه.
بوده چیزی بوده. منم تو جوونیم به منم خیلی کتک زد.
خب پس چی میفرمه؟ پس چرا مردی که زنشو میزنه، بچه‌هاشو میزنه، حالا بچه‌هاش باید احوالشو بپرسن؟ حالا پرسیدم
اون موقع جوون بوده، متوجه نبود.
خب اینم الان سرکار خانم اینم الان احمق، مریض، عقلش نمیست. ببینید آخه اینا
رو درست میگید،
من گیر کنی دختر شما حالش خوب نیست، ولی برای چی خودتون گیر این کارا میکنید؟ اگر میاد باباشو نه ببینید، اگر میامد پدرشو یا شما رو میزد و میرفت میگفت این کارو بدی کرده، ولی تلفن نمیکنه، همون بهتر نکن. من اصلا تلفن
نمیکنه. الان حدود از سال 79 الان از 13-14 سال این دختر یک دفعه یه زنگ نزده به ما.
خب
هر دفعه ما به زنگ زدیم احوالش پرسیدیم، با اینکه شوهرش هم یه آدم خیلی خوب دکتر فهمیده است، من پیش خودم فکر میکنم میگم حالا این معذرت میخوام ببخشید این نفهمه این دختر، ولی ایشون که یه دکتره چجور متوجه نیست یک دفعه بگه خانم یه زنگ به پدرم بزن؟
نه خب اونم میگه نمیخوام بزنم به تو، مربوط نیست.
اونم همین، منم همین فکر میکنم.
نه خانم
آقای دکتر میگه فرق گذاشتین، چرا برای من این کاری کردین، چرا اون کار نکردین؟
خب بنابراین وقتی حرف میزنید همین هست،
برای من نخریدی. خب اون موقع هرچی هم حقوق باباش بوده، هرچی بوده بین هممون، یه چیزی بگم، حقوق هرچی میگرفتم یه ورده میداده دست من تو خونه خرج میکرد، برای پنجتاییمون، ستاییمون یا چهارتاییمون هرچی بودیم.
نه ببینید عزیز، ببینید، اولا گفتم گفتگوی من با شما مشکل، اولا ما پدر و مادر را بلد نبودیم چگونه بچه بوده.
نه.
شرایط ایران هم بد بوده، محدودیت هایی هم داشتیم، بچه هم آسیب دیدن. حالا باعث تأسفه، ولی هران بی خودی نشستنی که شما باید خوب باشی تو بگونه این که ما میخواییم خوب عمل کنیم، اتفاق نمیفته. بسیار خوب، من باید برگردم بگم پسرم قرار مهربون و مؤدب باشه، اونم نه مهربون نه مؤدب. خیلی خوب، ولش کنم دیگه، یه دیگه صبح تو که نمیشه موضوع زندگی من که تو چرا مهربون و مؤدب آنگونه که من میخوام نیست. یعنی ببینید این همون گرفتاری است که من همیشه راجع بهش صحبت کنم وابسته. که شما اینجا البته آمدید، همسرتون مریضه، خب معلومه، میفهمم شما اومدید اینجا.
من گفتم دلم قد دوستشم اینجا سندیو کنم، الان من پیش دختر دومین هستم، با شوهر هم که مریض تو خونه، دلم قد اینجا بودین، میتونستم یه طوری بیمونم تو خود صحبت
دیگر. حالا به هر حال دوستانی هستم اونجا کمک کنم بکنم، بعدم شما پیدا کنین عزیزانتون رو که میتونن بشنن باهاتون صحبت کنم، ولی خودتون رو برای موضوعای به نظر من کم اهمیتی که بزرگش میکنین اذیت نکنین. موضوع شما الان تنهاییتونه، جداییتونه، نگرانیتونه، بیماری همسرتونه، اینا مسئله. ولی اینکه پسر من، دختر من تلفن میکنه یا نمیکنه، تازه وقتی هم تلفن میکنه دعوا داره، اما بهتر که نکن، یعنی فرقی نمیکنه. خودتون هم اینقدر بی خودی مقید نکنه.
پیش این دومیه که هستیم، این دومیم خیلی زحمت میکشه واقعا، خیلی با جون و دل، خیلی تمام ببره بیمارستان بیاره، این کارش انجام شیمی درمانی کنه، نمیدونم همه کار رو انجام میده برای پدره، خیلی. ولی خب میاد یه موقع میاد عصبانی میشه، اونم میخورد بلند صحبت که میکنه ناراحت میشه، میگم یواش صحبت، میگن چرا به اون اینقدر به اون رسیدین، حالا ببین اون چه کار میکنه.
حالا دومیه که الان میگه شما بین ما تفاوت قائل شدی؟
هر سه تا چون میگه آقای دکتر، هر سه تا میگه.
خب همیشه آدم
هر سه تا تحصیل کرده.
منم هر جا میرم تو مهمونی میرم، با من به خوبی بقیه رفتار نمی کنم. به هر حال دنیا همین عزیز، بی خودی چیز نکنید، شکوه و شکایت از این نکنید. هم بچه ها اولا متاسفانه حق دارند، یعنی حق دارن که ما چون بلد نبودیم بهشون آسیبه. آره حالا اونم بعدم میگید همینه دیگه. من همیشه چی عرض کردم، من صدها بار به دوستان گفتم یک قلم و کاغذ بردید بگید بدیم وسیله اعلام میدارم، بنده باید بنویسم بدیم وسیله اعلام میدارم که من بدترین پدر روی زمین بوده و هستم و خواهم بود، بسیار متاسفم، اگه دلتون میخواد ببخشید، بعدم امضا میکنم میدم دستش. بعدم هر وقت گفتن تو پدر بدی بودی، میگم من که کاغذشم نوشتم بهتونم دادم، میخوای محضریشم میکنم، به زبون انگلیسی هم براتون ترجمه میکنم که شما بفهمید. بی خودی دفاع نکنید، بگید مادر جون ما همینا رو عقلمون میرسید، حتماً هم خرابکاری کردیم، شما میخواید ببخشید، شما که اینقدر تحصیل کرده و آگاه و دانا هستید، شما با خودتون و با بچه‌هاتون و بقیه خوب عمل کنید، ما هم راه کنید.
من همین حرف گاهی وقتا بهشون هم میگم، میگم به این دومیه، میگم به سومیه و دومیه، میگم که حالا ما بد بودیم نفهمیدیم، شما که خوب هستین سعی کنین بهتر از ما باشین، بهتر به بچه‌تون برسین، بهتر حرف بچه‌تون بفهمین. نمی‌فهمم اون موقع پدر مادر ما نمی‌فهمیدن با ما اینجور رفتار میکردن.
نه متاسفانه حق با شما، با همین دیگه.
اونطوری که با ما رفتار کردن من سعی کردم بتونم بهتر بشم، ولی بلد نبودم دیگه، من تحصیلاتم آنچنان نبوده.
نه خودتون اذیت نکنید، من اگر جای شما باشم یه مقداری بشین به تلویزیونی تماشا کنید، رادیوی بشنوید، خودتون رو مشغول دیگران کنید. ولی اگر بخواید مشغول گذشت،
من هر روز صدای شما رو اینجا میشنوم، هر روز چه من چه خودم شوهرم که مریض، رادیو میگیرم براش میذارم پلوش که بتونه گوش بده. الان دو روز آوردیمش تو خونه که بقیه دیگه شیمی درمانی کارای دیگه شو انجام بدن.
حالا انشالله حال ایشون خوب بشه، بهتر بشن.
خیلی دلم میخواد آقای دکتر ببینم شماره و
حالا انشالله در یک فرصت
شرکت کنم. حالا چی کار کنم، همین که راه دور، همین که نمیتونم اون خزینه رو بدم.
نه حالا شما اگر یه موقعی من یه برنامه داشتم و تشبیه شما و اگر امیدوارم همسرتون حالشون خوشه مهمان من باشید، فکر هزینش که اصلا مسئله نخواهد بود، یه مقداری مواظب خود باشید. بعدم
یه خود به مثل پدر مادری مثل ما که نه ببخشید تو مادر میخوام مثل خود ما نه شما رو چیز نمیگم، یک کسی نفهمیدیم بلد نبودیم با بچه‌مون رفتار کنیم.
نه متأسفانه یه واقعیت بخوانم، همه جای دنیا بوده و همین جاست که ما انسان سالم رو نتونستیم درست کنیم برای که گرفتار بودیم، ولی همینه که هست دیگه. من همیشه عرض کردم اگر بچه‌هام هر وقت به من برگردن بگن پدر چرا اینجوری کردی اینجوری کردی، میگم متأسفانه حق با شماست، بلد نبودم. ای دلتون میخواد ببخشید ای نمیخواید هم نبخشید، برای من که همیشه گفتم بدترین پدر دنیا بدترین انسان روی زمین بوده و هستم، امیدی هم برای بهتر شدنم نیست. شما برید خوب بشید که خوشبختانه میتونید، من که دیگه از هم گذشته، بی خودی هم دفاع نکنید، منتظرم نباشید. حالا دخترتون هم اگر
خود حالا خون دامادم اصلا خجالت میکشیم.
نه چرا
خجالت میکشیم، هم من هم شوهرم.
نه برحال همینقدر که ما مواظب یه اصولی باشیم دیگه اونا هم به عنوان جنبه انسانیشون مواظب و مراقبتون خواهند بود. به هر حال امیدوارم حال همسرتون بهتر شه، خیلی هم خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خدا بتونین یه خورده همین حرفی که میذارین با دل ما باز
بشه. چشم. به هر حال خوشحال شدم.
ببخشید من خودم خوزستانی هستم.
آها.
یه آدم صاف ساده نمیتونم هم دروغ بگم. چون حقیقت دارم میگم. شوهر من میگم یه نظامی بود میرفت میومد تو اداره خوب مشکلات داشت، بعد انقلاب که شد این اشکلا پیش اومد، دو دفعه گرفت انداختن زندان اذیت کردن. اینم وقتی خوب میومد اینو کوچی بودن از خود میشد اینه دعوا میکرم اونه دعوا، حالا چرا به ما دعوا کرده چرا فلان کرده، بابا این مشکلات بوده دیگه و به خاطر همین خودش هم باز نشسته کرد.
ایشون چند سالشونه؟
بله
ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان
75 سالشه. حالا شما اگر حال ایشون خوب بشه بعد از این که اون تراپی برمیگردید ایران یا فعلا اینجا هستید؟
خجالت میکشیم اینجا، اینو میگن بمونن، ولی خب اون دختر دیگه تنهاست تو ایرانه، یه دختر داره الان 32 سالشون اون اونجاست.
ازدواج نکرده اون؟
نه خیلی اتفاق اون روز گفتی که داشتی به اون خانم گفتی من تلو بخواد بیا من برات خاطر کنم اون آقایی که دستم به دامد یکی دختر یکی برای دختر.
به هر حال من از این شغل بعد از اون میرم سراغ همون شغل پیدا کردن ببینم شام که سه تا شد بله نه اصلا از این کار بهتر ثواب داره، ولی بعدا همه کباب میشن توش.
نه 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 ایشون میگم دختر به خود همه شون تحصیل کردم تو این سومی دیگه فوق دیپلم گرفت که من نمیخونم، اونا که خوندن رفتن اونجا چیکار میکنن، دوباره اون دختر دیگه هم داره پزشکی میخونه، اون یکی هم باز داره درس میخونه همون بزرگه.
نه شما خودتون زن باهوشی هستی، نه شما زن باهوشی هستی، باهوشی هستی، ولی خب گیر افتادی تو گرفتار شد به هر حال همینه دیگه.
بله آقای دکتر خدا شده اینقدر هوش اینا بالاست
نه پیداست
که همون سومی توی اونجا دوباره اومدن پیشنهاد کردن که بیا دانشگاه بتونه کنکور قبول شو با دانشگاه، گفت من نمیرم دیگه ول کن، همون فوق دیپلمش طراحی لباس و صحنه سینما رو گرفت، اونم به بچه‌ی ما کار نمیدن آقای دکتر.
حالا امیدوارم اوضاع بهتر بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خود. مرسی عزیز. ممنون از
وقتت. ممنونم. بتونید تو رو خدا راهنمایی کنین این چیزا رو خیلی بهتره.
چشم.
قربونتون. دستتون درد نکنه. خیلی ازتون
ممنون از محبت. مرسی. خدا. شنگ نجمن بعد از چند پیام. بابا باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک پلک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من از ایران تماس میگیرم. یه مشکلی دارم که البته اگه ممکنه قبلا یک کمی راجع به گذشته و اینا مختصر بگم.
حتما بفرمایید.
من 33 سالمه و ما هم توی خانواده که 4 تا بچه بودیم. من بچه سومی بودم، 2 تا برادر بزرگتر داشتم و یه خواهر که 5 سال کوچکتر از من بود. در وقتی که هم هول شدم، بعد خب چیزایی که یادمه این که مثلا موقعی که خیلی کوچیک بودم، میدونم خاطرات خیلی خوبی ندارم، مثلا خیلی کوچیک بودم، شاید نمیدونم 4-5 ساله، چون یادم نیست لباسی مثلا قیافه داشتم اون موقع اینا. یادم مثلا چند بار مورد آزار قرار گرفتم، یه نفری بود که مثلا از من 15-16 سال بزرگتر بود و مثلا این به خونه ما رفت آمد داشت. بعد حالا بزرگتر که شدم این یه حالت عصبانیت رو اینا داشتم، ولی به هر حال بعد یه چیز دیگه هم که خب من موقعی که 8 ساله بودم شاید یا 9 ساله یه متوجه یه رابطه مثلا توی خونه مثلا تو خونه مثلا متوجه شدم که خب یه برادر داشتم، برادر دومی از من 3 سال بزرگتر بود، خب توی بازی ها و اینا مثلا متوجه میدونین لمس و مثلا این حالت های این کارهایی که میکردن، ولی چون فاصله همون کم بود میتونستم باهاش مثلا دورش میکردم از خودم و باش یه مثلا اینجوری برخورد کردم. ولی یه روز که مثلا توی خونه متوجه شدم که خب هر کوچکتر هم نیستش و یه استراب خیلی وحشت زیادی پیدا کردم و چون فهمیدم داره چه اتفاق میفته و چون با همون سن کم یعنی متوجه این شدم که مثلا این داره مورد آزار قرار گیره همچنین چیزی و اینقدر درستم زیاد بود مثلا نمیتونستم به مادرم بگم و خیلی اینقدر نمیدونی یعنی در حد مرگ این وحشت زیاد بود و این حالت درماندگی و مثلا بیچارگی خیلی شدیدی رو.
شما مثلا چند سالتون بود عزیز؟
من شاید نمیدونم دقیق یادم اون روز مثلا، ولی شاید کلاس دوم لبستان نمیدونم.
خب آخه خواهرتون که 5 سال کوچیکتر بوده، شما 8-9 سالتونی که 3-4
سال نیم کوچیکتر بوده.
آره خب اون که
8-9 ساله اون شاید بین 4-5.
خب آخه این همون برادری بود که با شما همچنین میکرد؟
بله، ولی با من در حد میدونین فقط مثلا دست میکشید یه همچیزی و چون من کوچیکتر بودم من بیدم یعنی فاصله همون کم تر بود، من میتونستم مثلا با دست یادم که حلش شدم و گفتم من بزرگ شدم تو نمیتونی به من دست بزایی همچین چیزی، ولی اون روز به هر حال من متوجه این شدم تو اون سن کم. بعد شاید هم بخاطر تجربه نمیدونم سن کم تر داشتم فهمیدم که داره چه اتفاق میفته.
اون تجربه سن کم تر یه دفعه اتفاق افتاد، چند دفعه بود اون موضوع چی بود؟
میدونی درست یادم چند بار از یه بار بیشتر بود. بعد مثلا این پسرخاله من بود، از من خیلی بزرگتر بود اون موقع، مثلا خیلی بزرگ و خیلی یه حالت خیلی خوب بود، مثلا از من بزرگتر بود و بعد من قصه یادمه که چون از من میخواد چشمو ببندم، بعد منو میبرد یه جایی انگار من نمیفهمدم مثلا الان باید از اونجا بیرون برم یا نمیفهمدم که باید چجوری رفتار کنم، انگار گیر کرده بودم یه جایی و خیلی حس بدی داشتم. بعد مثلا من میخواد چشمو ببندم، یه بار که چشمو وای کردم مثلا اون دیدمش و اون حالت خب عضو جنسی شو مثلا دیدم و این همیشه یادمه، یه خاطره که پیدم و باز دوباره زد تو گوشم گفت کشاتو ببن و مثلا این همچه چیزا یادم میاد. بعد اینا یادمه، به هر حال اینا گذاشت. بعد مثلا حتی یه بار به من گفت، من اینقدر کوچولو بودم من رو پای خودش میذاشت که مثلا تو جمع و مثلا در گوشم من گفت من دارم ازدواج میکنم و مثلا دیگه اذیتت نمی کنم و منو ببخش. اینا حتی یادمه، به هر حال اینقدر من عصبانی بود، بزرگتر شدم خیلی عصبانیت و اینا زیاد داشتم، ولی خب به هر حال و این اون زیاد موضوعی نبود که مثلا موضوع زندگی باشه، چون یک چند باری بود و تموم شد، ولی مشکل اصلی همین دومی بود که براتون گفتم.
آیا فکر میکردید که مثلا برادر با خواهر خیلی از اوقات این کار داره یا فقط یه دفعه شما متوجه شده؟
نه متوجه می شدم که ادامه داره، تو خواهرم هم توی بازی ها مثلا بازی که می کردیم عروسک بازی یا هر چیزی مثلا ما خیلی با هم بازی می کردیم، به من چند باری گفت که مثلا داره اذیت می شه و اینا، من تو همون سن کم نمیدونستم چی کار کنم و مثلا به کسی بگم یا نه و اصلا خیلی خلاصه حس من بیچارگی و بدبختی و اینا خیلی توی سن کم تجربه کردم. مثلا تو دبستان خیلی همچین خجالت میشم، با اینکه درس خیلی خوب بودم میشه، ولی خجالت میکشیدم، حس میکردم که مثلا یه عیبی خوب هست تو خانواده دیگه، میدونستم با هم سنیکم و این فکر میکردم یه از بقیه مثلا پایین ترم، خیلی احساس تنهایی میکردم چون فکر میکردم با بقیه فرق میکنم، مثلا توی خب جامعه ایران که خودتون میدونین خیلی این چیزا دیگه خیلی حتی موضوعش میدونستم اگه مادرم بفهمه خیلی براش وحشتناکه یک همچین چیزی میتونه
باش سنهای بالاتر از زن بازم از این اتفاقات افتاد یا نیفتاد؟
خب این همینطوری ادامه، مثلا من تا سن نمیدونم تو سال بعد فکر میکنم که این همینجوری بود، میدونی من مثلا از مدرسه که برمیگشتم مثلا بچه های دیگه تو را حالا میگفتن میخندیدن یا من مثلا تونتون قدم ها برم داشتم که سری بیام خونه، مثلا فکر میکنم الان خواهر بکنم منتظرم برم پیشش مواظبش باشم نذارم کسی اذیتش کنه، یه همچین حالت رو هر روز مثلا داشتم و وقتی میومدم اونم مثلا خیلی قدش حالا کوتاه بود و نمیرسید خلاصه به مثلا پنجه چیزی میذاشت زیر پاش، اینجوری میدیدم که منتظرم و خیلی خوشحال میشدم، ما یه وابستگی خیلی زیادی هم به هم پیدا کردم بخاطر مشکلی که اون داشت و من ممکنه کم فکر کنم مثلا موقع من پیششم دیگه میتونم مواظبش باشم چون کار دیگه نمیتونستم بکنم و اصلا نمیتونستم توانی رو نداشتم که از کسی کمک بخوام. الو
جان من میشنوم عزیز، بعدش چی شد عزیز؟
بعد نمیخوام زیاد
بخش بزنم. تو دبیرستان اینا برای تو اتفاقی ادامه داشت یا نداشت دیگه؟
برای من فقط توی چند سال فقط برای خواهرم فکر میکنم بود، برای من تا یه بار شاید موقعی که 12 سالم بود فکر میکنم، تازه به بلوغ شاید رسیده بودم 12 سالم یا 13 سالم بود که یک بار من دارم توی حمام که بودم مثلا این برادرم مثلا صدای درش میدم در که واکنم، خب من لباس به اون صورت نداشتم و مثلا اون خواست با زور وارد حمام بشه، من فکرم مادرمه ولی خب من به زور در رو بستم، انقدر به هر حال تونست انقدر جیغ زدم ولی مادرم تو حیاط و صدا من نشنیدم، به هر حال کمک خواستم و بعد در رو خیلی به هر حال تونستم برنده بشم، تونستم در رو ببندم و ناموفق بود، به هر حال خیلی وحشت زیادی افتادم رو زمین و خیلی حالت وحشت شدید به دست و اون تنها بار بود و بعد خیلی بعدش خیلی شدید افسرده بودم، خیلی شدید ناراحت بودم، تو مدرسه مثلا بچه‌ها پرسیدن چی شده، حالا من خیلی گریه می‌کردم ولی اونا میگفتن این چرا اینقدر مثلا ناراحته، خدا خیلی افسردگی شدید داشتم تو دوران مثلا راهنمایی و بعدش و کلا رابطه درسی، نه همیشه یک چیز بعد یک چیز خلاصه همه این اصفرا و اینا که اصلا کلا به هیچ عنوان نزدیک نمی‌شدم و اینطوری بود و مثلا خیلی هم گرایش مذهبی پیدا کردم از سن مثلا شاید 10 سالگی 11 سالگی، من همیشه خیلی شاید مثلا نمازهای طولانی 10 سالگی میخوندم، نماز شب و کتاب دعا و اینجور چیزا، خب میدونی تو مثلا خیلی اینا تبلیغ میکردم، بعد من فکر میکردم دعا مستجاب میشه مثلا اگه نماز خودم حالا 2 ساعت چیزای عربی و طولانی رو بگم و اینجوری دستامو نگه دارم شاید مثلا خدا دعای منو بشنوه، بعد صبح که بیدار شدم ببینم دیگه این بردم رفته یا مرده و یه همچین چیزی، خیلی نفرت شدید ازش داشتم چون باعث همه بدبختی های خودم و اینا رو اون میدونستم. الو
بچه‌جانم میشنوم اتون عزیز؟
بله. بعد این بردم یک بارم بهار از خونه فرار کرد، تو همون سنهای کوچیکه بود 3 سال از من بزرگتر بود، شاید 16 17 نمیدونم، یه بار و من خیلی خوشحال شدم فکر کنم دعا مستجاب شده ولی خب باز دوباره برگشت و جالب مادرم خیلی ناراحت بود که چرا مثلا اینجوری شده و خیلی واسش غصه می‌خورد و خلاصه بعد به حال من این خیلی این چیزا مال گذشته است و یه چیزی که برای الان زندگیم من خیلی میخواستم اینو بگم که یعنی تو طول کل زندگی خیلی افسردگی زیاد داشتم، خیلی طبیعتا حتما استرس و استرس هم بوده دیگه و خیلی ترس، مثلا یک سال سال قبل کنکور من اصلا به شدت افسردگی داشتم که و یک ترس خیلی وحشتناک شدیدی داشتم و بعد خیلی حسای بدی داشتم به خودم، مثلا با اینکه من خیلی از آزه جنس زمین و بدنی هم متاسفانم خود ارزایی حالت نمیدونم ساعتی نمیدونم اسمش چیه، مثلا توی سن خیلی کم همون 12-13 شروع کرده بودم مثلا این فکر میکنم به خاطر استرس زیاد بوده. نمیدونم الان که این کارم شاید علت این فشار استرسی که زیاد روی من بوده اینو بیشتر میکرده، یه حالت مثل اعتیاد.
در چه حدی مثلا در روز یا هفته چند بار بود عزیز؟
هفته ای دو بار مثلا.
آه نه اون کسی زیادی نیست عزیز، برای تو مسئله بوده با اون باورا. شما بعد چه رشته تحصیلی خوندی عزیز؟
بعد من رشته، من میگم سال قبل کنکور با اینکه من تو مدرسه مثلا تو دبیرستان نفر اول دوم بودم یه همچین چیزی بود، ولی توی سال قبل کنکور خیلی از نظر روحی اصلا داغون شدم، افسردگی شدید. بعد یعنی تمام مدت معلم من سرم روی میز بود همیشه، اصلا امتحانا رو یادمه که جواب نمیدونم، حتی اونم که بلد بودم در یه حد بود ناراحتیم. و دیگه خیلی وحشت و همه چی با هم دیگه فهم کنم تو اون سال رو سرم خراب شده بود. به هر حال باعث کنکور خوبی ندادم، ولی خب یه مثلا پرستاری خراب شدم توی شهر نزدیک شهر خودم، رفتم اونجا. بعد یه ترم خوندم برگشتم، وقتی برگشتم متوجه شدم متاسفانه اون رابطه هنوز همچنان ادامه داشته.
یعنی رابطه چی؟ برادر با خواهر؟
بله، یعنی اون آزار اذیتی که بوده و خواهرم از من کمک خواست، خیلی دلم برسو خیلی و خیلی اون خیلی اذیت شد و به هر حال و خیلی من سعی کردم که یه جوری مسئله رو اونجوری که خواست اون بود که الان دیگه کس دیگه متوجه نشه و من دیگه برنگشتم به اون شهر، گفتم پیشش بمونم و به هر حال یه جورایی من کنارش موندم و خود به خود بعد یک سال و نیم شاید نمیدونم دقیقا فکر میکنم برای چند ماه اون برادرم خب قصدش ازدواج کنه و پدرم نو مخالفت میکردن، به حال با درخواست من که ما که مثلا راضی بشین تا این برای کار میخواد بکنه و اینجوری، یعنی تو اون سه من چیز دیگه به عقلم نمیرسید و به هر حال ازدواج کرد و یه جورایی مشکل ما میشه گفت تا یه حدودی حل شد و یعنی اون دیگه از و مشکل من این که بعد دوباره من کنکور دادم همون سال یک دانشگاه خیلی خوب توی شهر خودم قبول شدم و رشته جامعه شناسی قبول شدم، ولی باز دوباره دانشگاه به علت حال افسردگی و نمیدونم اون موقع هم نمیدونستم باید برم دارو مصرف کنم و یه همچین چیزایی و چون همیشه این حال از بچگی داشتم، یعنی فکر نمیکنم یه چیزیه که حالا حالم بد شده، چون همیشه فکر میکنم حالم بد بوده و بعد این چیز این باعث شد که به هر حال درس رو نتونستم ادامه بدم و به هر حال بعد ازدواج کردم. به هر حال
در چه سنی عزیز ازدواج کردی؟
در همون 22 سالگی ازدواج کردم. البته من این ازدواج یه طوری بود کاملا سنتی بود و من کلنم رابطه خودم با اینکه تو شهر دیگه تا درس خونه و آزادی خیلی زیادی داشتم و کلنم همیشه آزادی زیاد داشتم، ولی هیچ وقت خب با مردا رابطه ای نمیخواستم که داشته باشم و حالا شاید علت مثلا عقاید مذهبی که داشتم یا اون زمان مثلا اینجوری بود. بعد به هر حال البته اینطوری بود که راه حلی فکر میکردم هست واسه اینکه مشکلات هم تموم شه و اینکه این استرسی که دارم شاید تموم شه و حتی از مادرم خواستم، گفتم مگه میشه خواهر من ازدواج کنه؟ من دوست ندارم ازدواج کنم، ولی اونا گفتن نمیشه چون تو بزرگتری و حتی در این حد بود. و بعد من گفتم خب پس حالا اینه که من ازدواج کنم از اینجا برم. و بعد مرحالیشون هم دوست البته اون برادر بزرگترم، شوهر من دوست برادر بزرگترم بودم و کلان اون برادر بزرگترم کاملا مخالف این یکی دیگه بود، یعنی اون یک آدم خیلی آروم مهربون دوست داشتن، یه همچین چیزی بود برای من. و خلاصه من با این دوست برادرم بزرگترم باش ازدواج کردم و هم از همون هفته اول دوچار احساس خیلی گیجی و گمی و خیلی حالا بدتر شد. اینکه حالا این چه کاری بود من کردم، پشیمونی و به حال احساس عجیب غریب و در هم و به همین که خلاصه همش یکی بعد دیگری می اومد و الو
من میشنوم عزیز. من دلیل نداره تو را قطعت کنم، فقط به من بگو که ازدواج که همسر چند سالش بود؟
27 سال.
اون وقت شما که پس بنابراین درسی نخوندید، کاری هم که نمی کردی، درسته؟
بله.
بنابراین رفتی و بستام همسر ازدواج کردی.
آره.
اون وقت وضع مالی شوهر چطور بود؟ اون کارو درآمدی داشت؟
بله کار درآمد ولی در حد متوسط.
اوکی. اون وقت الان از اون ماجرا 11 سال گذشته. الان تو همون زندگی زناشویی هستی دیگه؟
بله بله.
اوکی فرزندی داری یا نداری؟
بله یه فرزندی که نزدیک 5 سالشه، یه پسر 4 و نیم ساله.
یه پسر 4 و نیم ساله فقط داری؟
بله بله.
اون وقت شما هنوز که کار نمی کنی؟
نه.
آکه رابطت با همسرت چطور عزیز؟
با همسرم خب همسرم آدم خوبیه، بعد و همسرم شاید من هنقدر آدم بعد دور برم دیدم که نمیدونم فکر می کنم می دونم که مثلا میدونین مثلا قدر شاید خوبیهش رو بیشتر می دونم.
آکه پس رابطتون خوبه با هم؟
رابطه هم خوبه، البته من خیلی با خودم درگیر داشتم به هیچ عنوان، یعنی همسرم الان میدونم تا مخصوصا همیشه میگه که تو ناراضی هستی، ناراضیتی زیادی از خودم نشون میدم، خشم زیادی، مثلا همیشه این من بودم که بهانه گیری میکردم، اون هیچ وقت نیومده مثلا بهانه بگیره، چیزی من بودم که همیشه بحثا رو شروع میکنم مثلا تا همین چند ماه پیش، ولی خب الان از چند ماه پیش که خب با شما بیشتر صحبتاتون اینا رو میشنوم فهمیدم این خشم و اینا همه از وجود من میاد، از تو خودم میاد و این به هر حال مثلا این حس محرومیت و محدودیت و اینجور چیزا که داشتم شاید علتش اونه، یا به هر حال اون ترس و استرسی که همیشه با من بوده و خیلی قبل از این که بچه دار داشتم خب دلم میخواست که شاید یه رابطه دیگه داشته باشم، من همیشه فکر می‌کردم طبیعی زندگی نکنم مثل دخترای دیگه، حالا دوست پسر یا رابطه اینجوری داشتم شاید بتونم یه عشق و هیجان بیشتری رو تجربه کنم، ولی هیچ وقت راضی نشدم چون فکر کردم در حال یک مسئولیت دارم دیگه در قبال همسرم و اینکه فکر کردم که زندگی کردم باش به حال بهتر از اینه که
نه من ببین عزیز بذار من یه جمله بگم بعد یه پیام ها رو بگم. ببین عزیز تو حوادث و اتفاقاتی که در زندگی همچه وصله اون آدم به سرخاله هم بعدن برادر و بعدم رابطه ای که برادر با خواهر کوچکتر داشته تمام زندگی تو رو تحت تأثیر قرار داد، یعنی تو زیر بمباران ترس و استراب و افسردگی و غم و اندوه و خشم بودی عزیز، یعنی تو بمباران شدی، این یه مدت طولانی بوده که ای بس تا زمانی که ازدواج کنی 17 سال 18 سال طول کشیده و بنابراین تیکه تیکه وجود تو رو خورده و از بین برده و به همین جاست که احتیاج به کمک جدی داری برای که اینا رو یه جوری تمامش کنی و الا خب میتونه یه ذره سنت بره بالاتر مسئله پیدا کنی. حالا روی خط باش بگذار صحبتمون رو با هم ادامه بدیم، ما پیام ها رو بشنیم با هم حرفامون رو خواهیم زد. شنگان ارجمند با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کمپانی معتبر سنسس زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی‌های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سنسس همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و پسنداز برای شما و آینده تحصیلی فرزندانتان، پلن‌های شما را به صورت رایگان مورد بررسی قرار می‌دهد. لایف اینشورنس، کالج پلنینگ، آیرا و 401k رول اوور. 818 796 818-796-3808 سنسس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز.
آقای دکتر اگه امکانی هست راجع به موضوعی که الان این سوال میخواستم ازتون بپرسم، که خب من از همون اوایل که همون موقع 17-19 سالم برای هدفی داشتم که حالا درس بخونم برم سر کار مستقل بشم، حالا به هر صورت نتونستم اون برسم. بعد ازدواجم دو سال اول گفتم به هر حال حالتهایی که همیشه داشتم و اضطراب افسردگی داشتم و حالا یک بارم خواستم که دوباره کنکور بدم، ولی باز دوباره مجددا یک شوک، حالا نمیدونم علت یا بهانه باشه شاید، ولی من خب خیلی شکننده و حساسم بودم. مثلا یک مشکلی که پیش اومد این بود که مثلا متوجهم مادرم، یعنی خواهرم، به مادرم در اینو گفته بود و به هر حال این یک باز دوباره یک جورایی خیلی حال منو در واقع نه اینکه بد باشه، ولی به هر حال یه طوری دیگه منم از اون دوباره اون حالت درستم و ادامه بدم و اینا دیگه گذاشتم و به حال بعدش هم باردار شدم و بعد دیگه بعد از پسرم الان یک سال و نیم هست که تقریبا خب میره مهد و من خیلی روزا بیکارم، اوقات بیکاری زیادی دارم، ولی این که چه کاری انجام بدم، چه مهارتی یاد بگم یا دنبال چه کاری برم، انقدر واسه خودم تعجب شده که الان یک سال من نشستم تو خونه و نمیتونم تصمیم بگیرم که برم، یعنی کلاس ساده رو ثبت نام کنم برای دور و بریام. این مثلا خواهرم عجیبه، میگه تو یک تصمیم بگیر یک جای برو مثلا، ولی من اینقدر واسه خودم تعجب شده الان نمیتونم. حتی یک ساله که این فکر از پسرم کوچیکترم که بود، پسرم بود که مثلا حالا من چه کار کنم، مثلا زبان یاد بگیرم، برم یه مهارت مثل آرایشگری یاد بگیرم، برم یه ساز یاد بگیرم، من چه کار کنم که مثلا این حالت از این پتانسیلم استفاده کنم. ولی هیچ وقت تصمیم تا میرسه به اینکه اون روز من بخوام برم بیرون ثبت‌نام کنم، باز میشینم تو خونه میگم نه، شاید این کار مثلا بهتره که من این کارو بکنم. این کار چه فایده داره؟ نمیدونم از نظر فلسفی این چه به چه دردم، به هزار چیز فکر میکنم، بعد منصرف میشم،
باز نمیتونم اصلا تسلیم بگیرم به شما. بعد فکر میکنم که خب حالا بچه دومم با خودم فکر میکنم دوست دارم که یک بچه دیگه داشته باشم، همون موقعی که کوچیک‌تر بود، ولی به خاطر روی داشتم که زیاد خوب خوشحال و خیلی راضی نبودم، همسرم گفت الان خوب نیست که تو بخوای یه بچه دیگه هم بیاری. و الان خب باز باهاش صحبت کردم، رضایت داره، ولی من خودم میخوام تا یک سالی حداقل با این حالتی که دارم که خوب نمیشه. و این که نمیتونم هم تصمیم بگیرم راجع به همین مهارت یک چیزی که یاد بگیرم. و خیلی از خودم با اینکه خب 80-90% خانمای دور برم خانه دارن، مثلا همین حالت منو دارن، ولی راضی هم. ولی من همیشه من یه حس فکر میکنم راضی نیستم از خودم.
نه ببین عزیز، نه حال شما معلومه، حال شما معلومه. شما اولا یه مقدار توانایی های هوشی خوبی داری، یعنی دختر باهوشی هستی و ضمناً همطور گفتی مواظب و مراقب و حساسی. ولی اون ماجرا به دلیل سایه‌ای که مانند مرگ روی آدم میفته، فرد رو با دو تا اشکال اساسی روبرو میکنه. یکی ماجرای واقعا اعتماد به نفسه که به دلیل اون احساسی که به درستی گفتی درماندگی و بیچارگی، یعنی helplessness، تبدیل میشه به یک کسی که میگه نمیدونم و نمیتونم.
من نمیدونم و نمیتونم
و این داستان نمیدونم و نمیتونم اینقدر قوی و نیرومند میشه که بعدن آدم باش کاری نمیکنه. من معتقدم که تو درست مانند کسی که میبرنش میگن مریض این دوا رو باید بخوری، یه مقدار سوالای یه نفر رو میتونی جواب بدی، یه کسی که کمی در این زمینه میدونه، و بعدن او به تو میگه تو باید بری این رشته رو بخونی. برای که بدترین کار دنیا بیکاریه، مخصوصا برای یه تیپی مانند تو که داره تبدیل میشه. اذیت نشو، این جمله رو میگم برای خام رود اثر بذارم. تبدیل میشه به یه آدم خیالباف وراج، یعنی میفتی همینجوری به حرف زده و در نتیجه یک جنگ داخلی و درونی رو در ذهنت داری و بعدن هر زمان که یه گوشی پیدا کنی همینجوری میری. و بعدن هم این حرف زدنت هم چون خیلی جهت و هدفی نداره، فقط پر کردن ذهن و زندگیت شده. و بدترین کار اتفاق برای تو بیش از هر کس دیگه عزیز بیکاریه. بنابراین اصلا یه رشته‌ای مثل یه مدرکی بری بگیری بعد پاره کنی بریزی دور، اون صلاح تو. درست مثل زمانی که آدم باید بره یک چاه بکنه و بعد از اینکه یه چاه کند بره بعدن اون چاهو پر کنه، گویی هیچ فایده ای نداره، ولی کندن اون چاه و پر کردنش بسیار نقش مهمی میتونه داشته باشه. بنابراین الان با توجه به آنچه که کمی دوست داری یا ممکنه بخوای ازش استفاده کنی و فکر میکنی از این طریق میتونی، چه از نظر مالی اگر دلت خواست و چه از نظر به هر حال انجام کاری که یه در تولیدی که در جهان هست و من و تو داریم مصرف میکنیم نقشی داشته باشی، باید بری یه مهارتی پیدا کنی. حالا میتونی 6 ماهه باشه یا 4 ساله باشه، اونش اونقدر موضوع و مسئله من نیست، ولی نمیتونی بازی در بیاری و قرارم نیست اصلا انتخاب بهترین رو تو بکنی یا تو انتخاب بهتر بکنی. همینقدر که انتخابی خوبه کافیست، همینقدر که درست بسید که آدم میخواد یه چیزی بخوره، هرچی دم دست باشه در یخچال باز میکنه یه چیز پیدا میکنه میخوره، همین اندازه که غذاست و همین اندازه که او گرسنه است کافیست دیگه. حالا یه غذای خوب و یه غذای نمیدونم سالم و خوشمزه و اینا میتونه اصلا موضوع و مسئله من و تو نباشه و تو چاره غیر از این نداری و الان میافتی از این داستان. آوردن فرزند اگر زودتر این کار میکردی خیلی بهتر بود، هنوز جای گفتگو داره، ولی خونه رو از یه عدم تعادلی برخوردار میکنی که اون مسئله است. البته ناآگاه هم مجبورم بهت بگم، تو چون یه پسر داری اگر اشتباه نکنم درسته 4 ساله نه، چون یه کمی نگرانی داشتی که بچه دوم چه پسر چه دختر بیاد به دلیل احساس بدی که خودت داشتی باش راحت نبودی. تو دلیل نیوردن فرزندت بیشترش به خاطر برادر در ارتباط با تو و تو در ارتباط با خواهرت. و اون یه
ببخشید من حتی الان مثلا گاهی، نه همیشه، چون گاهی فکر میکنم اگه مثلا هرچی فاصله سنی بچه ها بیشتر میشه، حتی به این فکر میکنم با این که پسرم خب خیلی دیگه بچه معصوم و به هر حال آدم بچه خود خیلی دوست داره، ولی به هر حال فکر میکنم که حتی اگه این فاصله بشه 7 سال یا 8 سال، من همیشه اون بچه کوچولو رو با خودم همه جا میبرم، هیچ وقت تنهاشون نمیذارم.
نه خب میدونم، نه اون حرف درسته عزیز، معمولا همین هست، ولی میخوام بگم دلیل بچه نیاوردن تو اینه. تو علتی که بچه دوم نبردی نخواستی که باز یه قربانی مانند خود در ارتباط با برادرت یا یه قربانی در ارتباط برادرت با خواهر کوچیک‌تر بعد بدبختی و نقش و درماندگی خود در ارتباط با خواهرت داشته باشه. یعنی کاملا اینا رو میشه فهمید. یعنی ما تصمیم‌های مهم و اساسی زندگیمون تحت تاثیر حوادث و اتفاقات سنگین کودکی است. به همین جاست که ما وقتی کودکی خوبی نداشتیم در بزرگسالی کودکانه به صورت بسیار بدی و یا بدتر از کودکی زندگی میکنیم. به همین جهت است که من متوجه هستم که تو چرا صاحب فرزند نشدی. اگر یه تراپیست خوب با تو کار میکرد، کمکت میکرد، وادارت میکرد که بچه دوم را بیاری چون صلاحته، و الا با بچه اول همین کاری میکنی که الان کردی، یه مقدار تبدیل میشی به یه آدم بیکار و بیکاره و به تدریج تحلیل میری و از مرحله تخیل وارد یه مرحله عمیق غم و اندوه میشی و یه افسردگی فراگیر و ویرانگری پیدا میکنی که کاملا زمینه و مایه‌شو داری، در حالی که دختری با توانایی‌های هوشی تو باید درگیر بشه. بدترین کار دنیا برای تو عزیز بیکاریه. بنابراین اصلا من بگو یه کاری میکنه، اصلا میرم 8 ساعت یه کاری میکنم، یه چیزی درست کنم، بعد خوردش میکنم یا خونه. من کاملا باش موافقم، یعنی تا این حد. بنابراین اصلا دست از بازی بردار، چون میتونی میتونی داستان نمیدونم نمیتونم و بنداز دور. ولی یه کاری که مفید باشه و به دلیل آسیبی که در کودکی چه به خاطر ماجرای اتفاقات جنسی و چه به خاطر اینکه فکر میکنی نتونستی درستو به جایی برسونی و به بهانهای مختلف کنار خواهرم باشم و چیزای از این قبیل درس نخوندی، نمیتونی بری یه رشته‌ای رو انتخاب کنی که بهش مفتخر و سرفراز نباشی. یعنی اگر به تو برگردن بگن که مثلا این رشته، چرا حتی به نظر من برخی از این رشته‌ها رو انتخاب کردی، این رشته، میگه خب خیلی باعث افتخار نیست که آدم بگه من این کار رو میکنم. نه، برو یه رشته‌ای رو انتخاب کن که میشه بهش افتخار کرد. یعنی فرض کن معلمی، چیزی که فعلا به نظر من توانشو داری، یعنی تو اون زمینه کار کن که بتونی مفتخر باشی من معلمم، یا بتونی در یه زمینه مثلا کمک هستم، حالا هرچی که نامش هست، برای مثلا یه دندان پزشک. یعنی من یه کار مفید مثبتی رو انجام میدم که میتونم بهش مفتخر و سرفراز باشم، ولی اگر بری دنبال یه رشته‌ای که یه باری از مثلا بری، حالا میدونم چون نمیری، مثلا میخوام برم عرق فروشی، میخوام برم مثلا این کار رو بکنم، خب اون چیزیست که اگر ازت پرسیدن تو و همسرت ترجیح میدی نگی کجا کار میکنی و چه کاری میکنی، ولی باید بری عزیز، تو اصلا چاره‌ای نداری، ولی از پا در میای. بدترین کار برای تو نشستن تو خونه است و این فکرها رو کردن و این ماجراها رو آگاه و ناآگاه داشتن، یا درگیر موضوعای روز و شب شدن و تمام انرژی روانی تو صرف این جدال کردن. ای بسا در کوتاه مدت برای مدت 6 ماه یک سالی دارویی که ضد افسردگی یا ضد استرابم باشه میخوای، ولی که الان افسرده، یعنی دیپریشن آمده و میتونه سنگین تر باشه.
بله، بعد ببخش های دکتر، مثلا من راجع به همین درس خوندن که خب همیشه چون تنها کاری بوده که فهم کنم بلد بودم یا بهتر بلد بودم این بوده، بعد فکر میکنم که الان به خاطر اینکه خب یک بچه دیگه اگه بیاد، به نظر شما حالا از الان تا یک سال دیگه که من بهتر بشه حالا و تصمیم بگیرم، و بعد از اون که باز تا بچه دوم تا بشه مثلا 2 ساله یا 3 ساله بعد من بخوام شروع کنم، خب 37 سالم شاید بشه یا 38 سالم، بعد اون وقت برای درس خوندن فهم کنم یه مقداری دیره.
نه البته اصلا ممکنه خسوف و کسوف هم بشه، و بنابراین به خاطر ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی هم یه مسائلی در جان اتفاق بیفته. دست از این بازی بردار عزیز. تو من الان حرف من این است که تو باید بری یه جایی به چیزی بخونی، کاری بکنی، وسطش هم حامله شده خواستی ول کنی ول کنی، اصلا از این بازی ها نداریم عزیز. تو ببین همین کار رو داریم میکنی، یعنی حالا دیگه میخوای یک برنامه ای رو بسازی که ای بسا سازمان ناسا مال سفینه های فضاییش رو میخوان بفرستن به آسمون. دست از این بازی بردار، ظرف یه هفته دو هفته تصمیم میگیری یه رشته‌ای که میتونی بهش مفتخر و سرفراز باشی، میره مقدماتشو فراهم میکنی میری، خواستی حامله بشی بشو، خواستی به خاطر حاملگی نتونستی درس رو ادامه بدی یا کمش کنی کم کن، نه ولی اصلا این بازی رو نداریم ما. که من بعدا فکر کنم در سن 37 سالگی بشه 36 37 بعد در 37 سالگی ممکنه که مثلا یه مشکلاتی در خصوص تولد فرزند وجود داشته باشه و اصلا بعدا یه مشکلی سر شیر بچه من پیدا کنم که شاید به بچه‌م شیر نسازه. نه اصلا بازی حق بازی بکنه.
یعنی آقای دکتر ببخشید این مثلا امکان داره این فکری که اینقدر من میخوام انسان تصمیم میگیره فکری که پشت سر هم همیشه هست این یه وسواس باشه؟
حتما هست. شما استراب داری، وسواس داری، افسردگی خفیف داری، میندازت عزیز، تو داره ازت خون ریزی میشه، خون داری ازت میره، یه ذره دیگه دیر بشی میمیری. بازی نداریم ما. اصلا هیچ، من دارم میگم فقط چون ویژگی روانی تو متوجه هستم یه کاری که بتونی بهش مفتخر باشی. اصلا بیا برو کار مثلا تو صلیب سرخ کار بکن، من میخوام به مردم بیچاره کمک کنم، بیا برو تو بیمارستان کمک کن. من نمیدونم، ولی یه کاری که بتونی سرفراز و مفتخر باشی که داری انجامش میدی، یه مهارتی رو یاد بگیر، دست از این بازی هم بردار. موضوعم با هم مخلوط نکن که شاید در اون زبان سن همسرم به جایی برسه که و او بخواد به سفری بره و بعدن ما قصد مسافرت به اروپا رو داریم، پس بنابراین ماجرای داشتن بچه با توجه به اینکه بچه‌ها رو نباید رها کرد براتون بس از این حق بازی ها بردار. اصلا نمیخوام هیچ وقت از تو وقتی سوال میکنم بیشتر از 2 دقیقه جواب بدی و الا تو اگر ولت کنن تو 2 ساعت همینجوری میتونی درباره یه موضوع دور خودت بچرخی. یک رشته تحصیلی، یک مهارت، یک کار، این دوای توه، دوای توه، دوای توه. اگر دکتر تم خواستی کمک بگیر، یه مختصری برای افسردگی و اضطراب و وسواس هم دارو کمک بگیری میتونه مشکل رو
بده. دارویی که میخورم باید راجع به برای افسردگی باشه؟
دکتر تصمیم میگیره. افسردگی، اضطراب، وسواس، اینا داروهاشون همه به هم میخورن. یه دارو به تو میدن، یه ذره این مغز تو رو و زبان تو رو هر دور از کار میندازن، یه ذره همه اوضاعشون بهتر میشه.
درسته. ببخشید یک چیز دیگه که میگم، حتی شاید اینم باز ادامه همون فکر باشه، ولی خب مثلا این که من حتی فکر میکنم یک چیزی که من هیچ وقت توی زندگی میگم فقط درس بوده یا این چیزا، مثلا اگه حالا بقیه یا اطرافیان بهم میگن مثلا یک کاری مثل آرایشگری هم میتونی بری بکنی که انقدر طولانی نیست، کوتاه‌تره، یا دوربر محیطش یکم شاده، چجوری مثلا به نظر شما اینم ممکنه به روحیه من بخوره؟ من فقط
نه، یه رشته‌ای که بتونی بهش مفتخر و سرفراز باشی، دنبال شادنر بازی در نیار. من حرفامو زدم به عزیز، اگه میخوای بری تو تفسیر و تعبیر معلومه کمی منو میفهمی، بازی در نیار که نفهمیدم بهش متوجه نشتم حالا یه سوالی بکنم ببینم مقصودش چه بود. همونی که میفهمی همونه. حق بازی متوقف. مواظب خود. خوشحال شدم باز صحبت. مرسی عزیز.
مرسی
آقای دکتر.
منم خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
منم همینطور عزیز. شنگ و رجمند با ما باش.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171 or log on to alunaveincenters.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
همراه شو هموطن رادیو همراه
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو خواهم داشت، هر روز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. و این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بهتر کارت ورودی را از قبل تهیه کنید برای اینکه مشکل جا نداشته باشیم، گرچه بعید میدونم، ولی به هر حال کارت ورودی دم در هم خواهد بود. ضمن روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. کارت ورودی که $30 خواهد بود رو میتونید از kudum.com تهیه کنید و یا بر روز کنفرانس به محل کنفرانس تشبیه بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، مجدد خدمت شما.
سلام، بفرمایید.
خدمتتون هستم. اول از همه که تشکر ازتون بکنم به خاطر که من احساس میکنم شما مثل یه پدر هستین واسه همه ما جوونا.
خب حالا شما سنتون رو مشخص کنید ببینم من صرف میکنه پدر بشم یا چون برخی از اوقات دوستان یه سنایی میگن که اون وقت من باش مشکل پیدا میکنم. نه شوخی کردم، ولش کنید.
34 سالمه.
آخه خب حالا 5 سالم ما اضافه میکنیم که به سن واقعیتون برسه. نه شوخی کردم باشه. جان
دکتر، من حقیقتش همش مشکل اینو دارم که گذشتم، یعنی حقیقتش یه گذشته داشتم که پدرم خیلی متعصب بود و یه آدمی بود که میگفت که اگه قرار باشه دانشگاه بری یا شهری که خودمون زندگی میکنیم یا اصلا نمیخواد بری دانشگاه. بعد من با وجودی که سنم الان مثلا هم سن ساله خودم و همه میبینم دانشگاه رفته هستن، تحصیلات بالا دارن، متاسفانه نتونستم دانشگاه برم چون رو شهر خودمون قبول نشدم و پدرم نذاشتی که برم دانشگاه. میگفت اگر که میخوای، اگه قبول شدی شدی، اگه نشدی خب پس دیگه تلاش نکن برای جای دیگه.
نه نه معلومه چی میگی، بعد از اون تلاش بکن برای یه شوهر خوب، ما هم خلاص بشیم از دسته.
آره خوشبختانه ازدواج کردم، ولی من همیشه مهارت اینو داشتم تو کارهای هنری، کلاس‌های مختلف برمی داشتم تو شهر خودمون و کلاس کامپیوتر تمام دوره‌ها شو دیدم، کلاس نقاشی، چیزای مختلف و دوره‌ها شو دیدم که برای خودم هم میتونستم کار بکنم، ولی متاسفانه باز پدرم برای کار کردن هم تعصب داشت که حقی نداری کار کنی، اگر که بخوای کار بکنی باید یه محیطی باشه که زنونه باشه. از یعنی واقعا نمیدونم چی بگم، همیشه سرزنشم این بود که چرا بابای من بخواد اینجوری برخورد کنه، چرا من با همسنای همدوره های خودم انقدر فاصله دارم، مهمونی نمیتونستم برم تو جمعایی که پسر و دختر قاطی بودن، اجازه نداشتم برم، تا حتی با کازینای خودم، با پسرم و خودم هم محدود بودم، با وجودی که مثلا خیلی با هم دیگه بودیم ولی من نمیتونستم خیلی با اونا باشم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
4 تا خواهر برادرم که برادر بزرگم اونم باز تعصب داشت، اونم همینطور، ولی برای خانومش و برای بچهش نداشت، فقط برای من تعصب داشت. بعد دکتر یعنی این همیشه ازدواج کردم، ازدواجم هم کسی که باش ازدواج کردم پسر فوق العاده خوبیه که از لحاظ تحصیلات فوق العاده بالاست و اومدم آمریکا.
شما در چه سنی ازدواج کردی؟
بله
در چه سنی ازدواج کردی عزیز؟
در سن 27 سالگی.
پس 7 سال قبل تقریبا ازدواج کردی؟
بله 7-8 ساله.
همسرتون چند سالشونه؟
اونم 41 سالشه.
فرزندی دارید؟
نه متاسفانه خیلی ترای کردیم و نشد و هرچی دکترم رفتیم گفتم هر دو سالم هستین و هیچ چیزی نیست و نمیدونم واقعا الان چند سال. ما با شوهرم دوست بودیم چند سال بعد ازدواج کردیم، بعد که ازدواجم کردیم بعد از 3-4 سال بعدش ترای کردیم برای بچه دار شدن که الان تا حالا هر کاری کردیم که جوابی نگرفتیم. بعد یک مشکل دیگه من اینه که از وقتی که اومدم آمریکا همش آدم های موفق رو میبینم، همش به خودم دارم سرزنش میکنم، چرا هیچی نشدم، چرا هیچ کاری نتونستم بکنم.
نه خب آخه معلومه چرا. نه سب کنی چون وقتمون کمه. چراش معلومه، پدر با برداشت و نگاهی داشته، شرایط ایران و بعدن وضعیت اجتماعی شما رو با ترمز روانی بهتون اجازه ادامه زندگی داده، بنابراین به اون دلیل بوده. چرایش مسئلهش روشنه. الان به من بفرمایید اولا چه مدتی است امریکایی؟
من نزدیک 7 سال دیگه.
پس همسرتون قبلا نصب کنید، پس همسرتون قبلا امریکا بودن؟
بله بله.
اوکی حالا به من بفرمایید ایشون خودشون چی خوندن چه میکنن؟
اون الکترونیک خونده، الانم منیجمنت یه فارمیسی هست و دوباره داره ادامه میده، الکترونیکشو دوباره داره، رشته الکترونیکشو داره ادامه میده.
حالا شما به من بفرمایید پزشکان معتقدن چرا شما نمیتونید صاحب فرزند بشید اگر هر دو اشکالی ندارید؟
اصلا هیچ، یعنی بهترین دکترها رو ما رفتیم و گفتن که سالم هستین و یعنی هیچ دلایلی برای ما نداشتن که ما بچه دار نشدیم.
اوکی حالا ببینید عزیز صبر کنید چون یه ذره وقتی شما دو تا موضوع اصلی و اساسی دارید، البته چیزای دیگه هم هست، یکی مسئله فرزنده، یکی مسئله این که چیزی یه درسی رشته‌ای رو بخونید. اشکال کار اینه که 34 سالگی شما خب چند سالی بیشتر وقت نیست. امید من این است که اگر هر دو فرزندی میخواید اون رو پیدا کنید. خب اون هیچ فعلا ارتباطی نداره. اگر شد شد، اگر نه که میشه بعداً فکرای دیگه کرد. ولی شما اگر فرض کنید الان 18 سالتون بوده میخواستید یه رشته بخونید، چه میخوندید؟
من حقیقتش رشته هنر برای که خودم رو تو زمینه هنر خیلی میبینم در سطح بالای هستم. الان نقاشی هایی که انجام میدم و کارهایی که انجام میدم از کسایی که مثلا تحصیلاتشو دارن، یعنی نمایشگاهی که گذاشتم دیدم که مثلا چه جوری هستن نسبت به من و چه برخوردی دارن نسبت به کارهای من.
آیا صبر کنید، آیا فکر میکنید که اگر برید یه دوره لیسانسی رو در این زمینه بگیرید به دلیل یه نگاه دیگر و جو و محیط اکادمیک و علمی که وجود داره برای کار هنریتون انتخاب شایسته و درستیه یا نه؟
حقیقت شاید دکتر من اینجا احساس میکنم دیگه علاقه آدم کنار میره، اصل چیزی که هست اینجا که بتونی جا پیدا بکنی. یعنی درست علاقه دارم ولی چیزی که هست میخوام ببینم بعد از این که درسم رو تمام کردم میتونم تو این زمینه کاری پیدا بکنم که باعث افتخار واسم باشه، بگم که آسه من اگر سب این مدت شروع
نه سب کنی. شما بازی دوست قبلی ما رو در نهید. اگر شما فکر میکنید استعداد و مایه هنری دارید، اگر شما کسی هستید که بدون تحصیلات اکادمیک که غالب اوقات در این زمینه ها خیلی ممکنه توانایی نقاشیتون یا به هر حال تصوراتی در این زمینه یا بسیار توانایی هایی دارید و به نظر من میشه با همین هم شغل بود، هم درآمدی داشت، هم اگر آدم خوب باشه بدرخشه، چرا بیاد بره دنبال یه رشته‌ای که علاقش نیست مگر اینکه شما یه چیزی پیدا کنید که اینا رو بتونید با هم ترکیب و تلفیق کنید. به من بفرمایید آیا فکر میکنید، اون پرسش منو اگر میدونید، آیا فکر میکنید رفتنتون به یه محیط دانشگاهی یا یک دانشکده هنری از نظر کار نقاشی به شما میتونه چیزی اضافه کنه و تکنیک ها و راه هایی رو جلوی پاتون بگذاره و یا توانایی ها و مهارت هایی رو در شما موجب بشه که کار شما ارزش اقتصادی هم پیدا کنه و بتونه منبع درآمدتون باشه یا نه؟ اونو فکر بایین به من جوابتون احتمالاً با آگاهی هایی که دارید چیه؟
حقیقتش نمیدونم واقعا اینجا چجوری هست، انقدر رقابت زیاده، انقدر آدمایی میبینی که تو هم رشته خودم مثلا رفتن تو این رشته هنری رفتن دانشگاه ولی میبینم مثلا اون جایی که باید داشته باشن و ندارن، اون کاری که باید کرده باشن و نکردن، یعنی خیلی پیشرفت توش ندیدم.
آخه نه من با تون موافق نیستم.
تجربه هم میگه اینا رو خب دیدی خب چی کار کردن و اکثران هم به من میگن آه رشته هنر نه خیلی درآمد نداره.
آخه عزیزم رشته هنر ممکنه درآمد نداشته باشه، حتی به صورتی که شما میگید خیلی برداشت درستی نیست. اون گزارش های چند نفریست که احتمالا مثل شما نیستن و از اونا نمیشه حکمی صادر کرد. رشته هنری ممکنه اونقدر درآمدی نداشته باشه ولی اگر کاری رو دوست دارید، اگر به خاطر انجامش رنج نمیبرید، اگر به خاطر اون احساس خوبی میکنید، من ترجیح میدم درآمد نصفم داشته باشه، یه چهارمم داشته باشه، برای که با اون اضافه درآمد شما شادی و لذتی رو از جای دیگه نمیتونید به دست بیارید. اتومبیلتون رو 5 تا مدل بالاتر ببرید، یه اتاق خوابم به اتاق خوابای خونتون اضافه کنید. ببینید عزیز، نه من ازتون پرسیدم و اون موضوع مهمه. اگر شما اونگونه که به من گفتید مدعی هستید و دیگرانم قبول دارن که یه استعداد و قابلیت هایی دارید با وجودی که یه مسیر رو نرفتید یه چنین توانایی هایی رو دارید، دلیل نداره که موضوع رو الان مادیش کنید. برای اینکه در بیشتر زمینه ها وقتی آدم خیلی خوبه، حتی وقتی برای 90% بازار نیست، برای او بازار هست. یعنی ببینید مهم اینه که من تو کار خودم خوب باشم. امروز بسیاری از آدم ها هستن، بذار خیلی ساده عرض کنم، رشته هایی هست که یه آدمی مهندسه یا وکیله ولی 5 برابر 10 برابر دیگری در میاره. حتی تو کارهای علوم اجتماعی و انسانی چنین. شما روانشناسی رو میتونید ببینید که 10 برابر دیگران در میاره. پس بنابراین شما با اون 50%, 70%, 80%ی که 1/10 این آدم هستن نگاه نکنید. اگر خودتون رو آماده برای کار می تا اینکه بیاد برید رنج بسیار ببرید، در یه رشته ای برید، صبح ها و بعد از ظهرها باش ناراحت باشید و دلتون خوش باشه که احتمالاً 2 برابر اون درآمد پیدا می‌کنید، با اون درآمد اضافه می‌خواید چیکار کنید عزیز؟ یعنی به جای 2 تا ماشین مثلا میشه 3 تا مثال، یا به جای 2 تا انگشتر میشه 3 تا. اون مشکلی رو حل نمی‌کنه، ولی عوضش این دست شماست که 30 سال به خوبی ازش استفاده کردید تا اینکه 2 تا انگشتر دستش کنید. بنابراین اگر خوبید اونو امتحان کنید عزیز. برای رشته‌های نزدیک به اون وجود داره که برخی از اوقات بازار داره. فراوون هستن کارهایی که ممکنه
در انتخاب کردن آقای دکتر خیلی سخته که
نه انتخاب کردن شو نصب کنید. باز مثل اون بانوی عزیز قبلی شما باز همین کارو با من نکنید. انتخاب خوب رو بکنید. مثل اینکه من میرم تو رستوران یه غذای خوب میخورم، بعدم معلوم میشه غذای بهتر وجود داره، نوش جنونایی که خوردم. ولی به خاطر اینکه من میخوام بهترین انتخاب رو بکنم، بدترین انتخاب رو که انتخاب نکردن هست رو انتخاب نکن. بنابراین برید تو کار خودتون ببینید چه میکنید. اگر خوبی علاوه یه دوره رو بخونید، یه نگاه اکادمیک و علمی هم به این ماجرا بکنید، یه دفعه میبینید یه مقدار کمبودایی یه جایی بوده و جای خالی داشتید که پر کردید. موضوع جدی است عزیز. نمیخوام بگم با یک صحبت 12-13 دقیقه با من روشن میشه، ولی میخوام به شما بگم من چجوری به این موضوع فکر میکنم. شما یه نگاهی بکنید، اگه خواستید وقتی دیگه باز با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
من دوباره بهتون تماس بگیرم که خیلی عالیه، برای که خیلی سوال دارم الانم.
حالا باشه دیگه.
خیلی مدتهای طولانی بود که هرچی میزدم نمیتونستم باهاتون صحبت کنم.
برحال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، تشکر آقای دکتر. من خیلی سوال دارم، پس من دوباره میتونم بهتون تماس بگیرم.
آره اگر بخواید که دختر خوبی باشید اینقدرم حرف نزنید، یه کاری بکنید خیلی بهتر. مواظب خود. روزتون بخیر.
مرسی، تشکر آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی.